رادیو انتخاب، صدای مردم.
شما رادیو گفتگو رو میشنوید. رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. و اما در این فرصت شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید. این برنامه امروز به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما مخاطبان عزیز میشه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
امروزه راهکار بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه هدفمند و متوازن اتخاذ سیاست‌های اقتصاد سبز به منظور توسعه و عدالت همه جانبه است. اقتصاد سبز چیست؟ و زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن در کشور چگونه میسر می‌شود؟ منابع تأمین مالی اقتصاد سبز در کشور از چه راهکارهایی تبعیت می‌کنند و مهمترین موانع و چالش‌های آن کدامند؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه، با ما باشید. خلأهای قانونی در تحقق اقتصاد سبز از سوی نهادهای تصمیمگیر کاملاً مشهود است. نبود منابع انسانی کارا و متخصص در زمینه تولید فکر و موارد اجرایی اقتصاد سبز یک آسیب جدی است. فقدان یک عزم و اراده جدی حکمرانی و نیز ملی در این عرصه کاملا واضح است. نبود تأمین مالی هدفمند و نیز فعالیت‌های اقدامی در حوزه اقتصاد سبز بسیار مشهود است. به نام یگانه مانا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. بنده میثم فراهانی بسیار بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه فرصتی دست داد تا بتونم با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما باشم. شما زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان و سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی از طریق سایت کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال بکنید و این رو هم بدونید که بسیار بسیار خرسند و خوشحال خواهیم شد اگر ما رو بهره‌مند بکنید از نقطه نظرات خودتون به واسطه راه‌های ارتباطی که وجود داره. هم میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30010-35 و شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در میون بگذارید. خب امروز فکر می‌کنم تا به این لحظه متوجه شده باشید قراره که در رابطه با اقتصاد سبز در زمین 360 درجه صحبت بکنیم و بپردازیم به حالا راهکارهایی که وجود داره برای اتخاذ سیاست‌های اقتصاد سبز و همچنین موانعی که وجود دارد و مسائل مختلفی که در این رابطه هستش. اما در لابلای برنامه هم پیامک‌های شما عزیزان رو خواهیم خوند و دربارش صحبت خواهیم کرد. در خدمت دو عزیزی هستیم که متخصص هستن و کارشناس هستن تو حوزه هم بحث محیط زیست و هم بحث تغییر اقلیم. در خدمت جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی هستیم، کارشناس و پژوهشگر ارشد محیط زیست. جناب آقای دکتر وحدتی سلام علیکم خدمت شما.
من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، امیدوارم که این برنامه براشون مفید باشه.
خیلی ممنون. و همچنین در سوی دیگر در خدمت جناب آقای دکتر رضا فلاح هستیم، کارشناس تغییر اقلیم. آقای فلاح خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی ممنونم، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خوشحالم در خدمت هستم.
بله آقای دکتر وحدتی در جایی گفتند که راهکارهایی باید اندیشیده بشه برای کاهش کربن در تمامی کشورها، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه، و پیگیری بشه و تعهدات کشورها در رابطه با این مسئله، و اینکه فرموده بود مکانیزم‌های کنترل مالی انتشار کربن بخش مهمی از اقتصاد سبز هستش. می‌خوام در این رابطه صحبت بکنیم، هم یه بحث کلی بکنیم در رابطه با اقتصاد سبز و همین که با جزئیات بپردازیم به این مسائلی که فرمودید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، برنامه خوبیه و موضوع خوبی رو هم دارید دنبال می‌کنید. امیدوارم که شنوندگانی که این برنامه رو می‌شنوند به نوعی تو ذهنشون باقی بمونه که اصلاً در دنیای فعلی و آینده چه حرکت‌هایی و چه تصمیماتی باید برای زندگی اتخاذ بشه.
بله
ببینید، ما از دهه 70 میلادی یک بحران بسیار شدیدی بابت مصرف انرژی و مصرف سوخت دنیا باش مواجه شد. از یک طرف تمام مکانیزم‌ها به طوری بود که رفاه و در واقع اقتصاد به سمتی بره که هرچی بیشتر بتونیم از منابع طبیعی یا از منابع در واقع در دسترسمون استفاده بکنیم. پس از بحران نفتی سال 1973 و افزایش قیمت نفت به هر ترتیب که بعد از یه بحران سیاسی پیش اومد، دنیا متوجه شد که باید یه فکر اساسی بابت رویکردهای اقتصادی به موضوع انرژی داشته باشه. بنابراین به دنبال راه حل‌های فنی و اجرایی میگشت که بتونه به نوعی هم کاهش مصرف رو داشته باشه، هم بتونه اقتصادش رو به طور مداوم رو به رشد قرار بده. این برای کشورهای در حال توسعه در واقع رفع رو مکانیزم‌های فنی و تکنولوژیکی که بتونن کاهش مصرف رو دنبال بکنن. اما برای کشورهای در حال توسعه که یک عقب موندگی نسبی نسبت به فناوری‌ها داشتن، این در واقع توجیه خوبی نبود. بنابراین اونها به دنبال دستیابی به فناوری‌ها بودن و به هر ترتیب همه اینها در مجموع باعث افزایش میزان انتشار آلاینده‌های مثل در واقع دیوکسید کربن در فضای جو شد که امروز باعث پدید آمدن پدیده گرمایش جهانی به میزان 2 درجه برای کل جهان شده. البته 1 خورده‌ای که حالا در واقع پیش بینی می‌کنن که تا 2 درجه هم بره. همه اینها تو در واقع محافل علمی و تخصصی راهکارهای اجرایی رو به نحوی چیدمان کرد و به نحوی پیش برد که به پیمانهای مختلف و تعهدات مختلف در دنیا منجر شد. نخستین بار بعد از بحث توسعه پایدار که در اوایل دهه 90 در واقع ایجاد شد، در سال 1997 پیمان کیوتو اولین بار مکانیزم‌های مالی رو برای موضوع کاهش انتشار پیشنهاد داد، به این ترتیب که کشورهایی که تعهداتی بابت کاهش کربن به میزان 5% در اون مقطع داشتن بیان با در واقع ایجاد یک بازار فعال مالی در خصوص انتشار کربن رو خریداری بکنن، یعنی میزان دیوکسید کربن رو خریداری بکنن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگه انتشاری در کشور مثلا اندونزی اتفاق میفته در مقایسه با انتشاری که در کشور ژاپن که کشور پیشرفته اتفاق میفته، ممکن از منابع مختلفی تولید بشه، اما این بتونه اگر کشور اندونزی بتونه کاهش 5% رو، یعنی کاهشی رو در واقع بتونه ایجاد بکنه که اون 5% که ژاپن تعهد داده نسبت بهش رو بتونه در واقع مقابل هم قرار بده، ژاپن میتونه این میزان کاهش انتشار رو بخره. یعنی برای اون کاهش 5% میاد یک بازار ایجاد میکنه به نحوی که کشور اندونزی از اون منابع مالی استفاده کنه برای کاهش کربنش. به نحوی که مثلا رشد اقتصادی ژاپن درصد کمی پایین بیاد، اما در مقابل رشد اقتصادی اندونزی در مقابلش بالاتر بره. این مکانیزم خوبی بود، اما عملا با توجه به نرخ پایین کربن نتونست خیلی بازار آنچنانی رو برای خودش ایجاد کنه. چرا؟ پروژه های خیلی خوبی در دنیا بابت این ایجاد شد، در کشورهای رو به رشد خیلی در حال توسعه با رشد سریع مثل چین، مثل هند، مثل همین اندونزی، حتی کشورهایی مثل کانادا، مکزیک و کشورهایی که در واقع برزیل، کشورهایی که داشتن در واقع سرعت توسعه رو بالا می‌بردن، مکانیزم‌های خوبی و پول‌های خوبی بابت این موضوعات فراهم شد. اما به طور کلی برای جهان مقدار کاهش کربن رو اونجوری که باید شاید کاهش نداد، یعنی نتونستن اون میزان 5% که تعهد داده بودن کشورهای توسعه یافته رو بتونه کاهش بده. بنابراین اومدن مکانیزم‌های جدیدی رو برای این موضوع پیشنهاد دادن که هنوز نتونسته یه قوام مشخص و معینی پیدا بکنه. تعهدات در واقع پاریس که آخرین تعهداتی بود که کشورها بابت کاهش کربن در واقع امضا کردن، بیشتر تعهده تا اجرا. بنابراین اون بازاری که قرار بود مثلا میزان 100 میلیون دلاری که اگه اشتباه نکنم بابت مثلا پرداخت منابع مالی از کشورهای توسعه یافته مثلا امریکا به کشورهای در حال توسعه بده، هنوز محقق نشده یا خیلی کمش محقق شده. حالا دوست عزیزمون آقای دکتر فلاح حتما بیشتر از من توی این حوزه گفت ورود میکنه، اما به طور کلی چرا این موضوع اقتصاد کم کربن و این بازارها برای اقتصاد سبز مهمه؟ برای که شما وقتی در یک بسته اقتصادی بزرگی مثل رشد اقتصادی کلان یک کشور فکر میکنید، در واقع اون چیزی که به نظر میاد اینه که باید جی دی پی بالا نگه داشته بشه. یعنی چی؟ یعنی ما به ازای اون هزینه‌ای که شما بابت در واقع فعالیتتون میپردازید بتونید محصولات و پروداکتی داشته باشید که برای شما به صورت کلی ارزش افزوده ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا 100 تن چوب مصرف میکنید، بتونید از این 100 تن چوب علاوه بر قیمت خودش و ارزش خودش بتونید یه ارزش افزوده به این چوب اضافه بکنید که مثلا یه تولید مثلا مبلمان داشته باشه که بخواید صادرش بکنید. حالا اگه به ازای این موضوع شما مثلا یه مقدار زیادی انرژی مصرف میکنید، این ارزش اینو کاهش میده، یعنی ارزش نهایی اینو که به عنوان گرین جی دی پی محاسبه میشه یا رشد سبز محاسبه میشه اینو کاهش میده.
درسته.
کشورهای موفقن که بتونن بالانس متعادل ساز بین اون چی که توی اثرات محیط زیستی دارن و اون چی که به عنوان ارزش افزوده اضافه میکنن یه تعادل اقتصادی خوب به وجود بیاره. به خاطر همینه که گره های خیلی خوبی بین کاهش کربن و رشد اقتصادی و همچنین اقتصاد سبز وجود داره.
درست، بسیار عالی. اما ما خواستم که یه تعریف کلی از اقتصاد سبز داشته باشیم که مردم بیشتر آشنا بشن با اینکه اصلا اساسا اقتصاد سبز چیز، توضیحات کاملی هم دادید. حالا آیا دکتر فلا میخواستم از شما بپرسم، با توجه به اینکه ما به شدت توی سالهای گذشته دچار تغییر اقلیم بودیم و دیدیم که چقدر به خصوص تو کشورهای در حال توسعه که چقدر بحث زیست محیطی داره تغییر میکنه، چقدر حالا خدای دکترم اشاره کردن به گرمایش زمین،
و اینم خیلی جالبه که شاید مثلا خیلی ها فکر کنن که حالا دو درجه که چیزی نیست، اما شاید همین دو درجه، شاید که قطعا این دو درجه تاثیرات خیلی زیادی روی اقلیم میذاره. از این بابت میخوایم باهاش در موردش صحبت بکنیم، با بابت تغییر اقلیم که داره اتفاق میفته و این انتشار کربن چه تأثیری روی اقلیم و محیط زیست میذاره.
بله، عرض کنم من یه مقداری حالا در پاسخ به شما برگردم به عقب‌تر که اولین بار که اینا صحبت شده، شاید اولین بار تو دهه 1930 تو اون سالها مطالعات نشون داده که روند دمای کره زمین در حال افزایش نسبت به سالهای قبل.
بله،
تو سالهای بعد از اون مثلا اواسط قرن 19 تو هولوش سالهای 1950 تا 60 اونجا اومدن این مطالعات مربوط به این که خب چه رابطه‌ای هست بین انتشار گازهای گلخانه و دی اکسید کربن با افزایش دمای کره زمین، این رو بررسی کردن.
درست.
و خب مطالعات پراکنده بود. برای اولین بار به عنوان یک مطالعه علمی و دقیق 1988 یک هیئت بین دولتی از متشکل از یک سری از پژوهشگران و دانشمندان به عنوان IPCC در گزارش این رو اعلام کردن رسما که یک رابطه معناداری بین میزان انتشار دی اکسید کربن در جو و افزایش دما دیده شده. خب معمولا این مطالعات یا به طور کلی روند بررسی افزایش دما به شکل دقیق‌تر از ابتدای صنعتی شدن، حالا از سالهای 1850 به بعد بوده، ولی خب ما معمولا این تفاوت رو از اوایل در واقع از سال هولوش اوایل قرن 19 هم 1900 این رو در نظر میگیریم. هم افزایش دما تغییر جدی داشته.
درست.
هم میزان دی اکسید کربن موجود در جو تغییرات جدی داشته، به طوری که میگن در این میزان افزایش دی اکسید کربن جو در 800 هزار سال گذشتهش بی سابقه بوده.
عجب.
تغییراتی که اتفاق افتاده نشون میده که حداقل 70% از دی اکسید کربنی که از 1900 به این طرف در جو منتشر شده ناشی از فعالیت انسانی و مصرف سوخت‌های فسیلی بوده. حالا از اون سالها به بعد آقای دکتر فرمودن کنوانسیون تغییر اقلیم ایجاد شد در 1992، بعد پروتکل کیوتو، اما هر چه گذشت این مطالعات دقیق تر شده. یعنی الان اجماعی صورت گرفته که حالا ممکنه بعضی دانشمندان هم تحقیقاتی انجام داده باشن و این موضوع زیر سوال ببرن، ولی 97% از دانشمندان حوزه اقلیم بر این عقیده هستن که علت گرمایش زمین و افزایش دما انتشار گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی اکسید کربن هست.
بله.
این موضوع تو همین دو سه سال اخیر هم از طریق آژانس‌های مختلف بین‌المللی توی گزارشاتی باز منتشر شده، جایی مثل آژانس بین‌المللی انرژی یا برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، و حتی رسما اعلام کردن که این تلاش‌هایی هم که تا الان صورت گرفته برای کنترل میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کافی نبوده و اون هدفی که در واقع قرار بوده که بهش برسیم محقق نشد. در مورد هدف، ببینید ما از ابتدای سال 1900 تا الان میانگین دمای کره زمین یه چیزی حدود 1.1 تا 1.2 افزایش داشته و این افزایش دما، خب در مورد میانگین در کل زمین صحبت میکنیم ولی توی مناطقی بیشتر بوده، توی مناطقی کمتر. متاسفانه ما در منطقه واقع شدیم، خاورمیانه و کشور ما، که این افزایش دما بیشتر از جای دیگه بوده. یعنی ما در منطقه ایران این افزایش دما رو از 1.5 درجه هم گذشتیم. خود 1.5 درجه در واقع یک عدد هشدار هست، یعنی یکی از همین گزارشات IPCC معروف هست اصلا به گزارش ویژه 1.5 درجه که همین 3-4 سال اخیر منتشر شد، از جوامع دنیا در واقع درخواست میکنه که تلاش بکنیم که ما این میزان افزایش دمامون تا سال 2100 به 1.5 درجه محدود بشه. این شرایطی هست که ما همین امروز هم بهش
رسیدیم.
بله. این که چه تغییری به وجود میاره این تغییرات دما، خود شما به درستی اشاره فرمودید. ببینید تأثیرات مختلفی داره. قبل از این مطالعات پیشبینی کرده بود که اگر ما با روند فعلی جلو بریم احتمالا ما تا سال 2100 به 2.5 درجه افزایش دما میرسیم.
درست.
که حالا مطالعات جدید نشون میده بیشتر خواهد بود. 2.5 درجه نسبت به سال 1900 که همین الان هم 1.2 گذشته.
بله.
اما این که برای این که یک احساسی پیدا کنیم که این 1 درجه افزایش دما نسبت به شرایط فعلی چه تأثیری خواهد گذاشت،
اصلا همین رو می‌خواستم یه چیز باشه که یک مثال ملموس رو بتونیم بدیم.
مطالعات نشون میده که با یک درجه افزایش در نسبت به شرایط فعلی ما به احتمال زیاد حدود 30% از گونه های گیاهی جانوریمون منقرض خواهند شد، یعنی در معرض انقراض قرار خواهند گرفت به طور کامل. توالی و تکرار و شدت این رخدادهای جوی مثل سیل، سیلاب‌ها، بارش‌های شدید، اینها خیلی بیشتر خواهد شد. توالی و اون تعداد و شدت دما در اون روزهای گرم، حالا ما اصطلاح میگیم امواج گرمایی یا تنش‌های گرمایی، اینا به شدت افزایش خواهد یافت. یک تأثیر دیگه که خود خواهد گذاشت در زیرساخت‌ها، یک درجه افزایش دما خطوط توزیع برق ما رو با افر راندمان خیلی شدید مواجه خواهد کرد.
درست.
ما همین الان هم متأسفانه، حالا یه چند تا موضوع هم در مورد شرایط کشور خودمون بهش اشاره کنیم، مثلا ما توی شبکه توزیع برقمون یک افت راندمانی در حدود 40% داریم.
بله.
خب به خاطر فرسودگی تجهیزات هست، به خاطر خود شرایط دمایی هست که این بیشتر خودش نشون میده، این افت راندمان بیشتر خواهد شد. این نشتی خطوط لوله گاز بیشتر خواهد شد که همین الان هم ما این نشتی رو توی یک عدد قابل توجهی داریم. این رو فقط برای یک درجه افزایش دما عرض میکنم خدمتتون. راندمان در واحدهای تولید برق هم به شدت کاهش خواهد یافت، یعنی این افزایش دما باعث میشه واحدهای خنک کننده هم نیاز به فعالیت بیشتری داشته باشن. بله. و اصلا عملا با همون یک درجه توان تولید برق کشور هم کاهش خواهد یافت. از اون ور مصرف بیشتر خواهد شد، چون نیاز هست که بسید از سیستمای خنک کننده استفاده کن. به طور کلی این یک درجه اثراتش اونقدر شدید خواهد بود که وقتی مقایسه میکنیم با اون چیزی که تا پیش از این بوده، میشه گفت تقریبا قابل مقایسه نیست. یعنی همین تو همین دو سه سال اخیر هم ما کاملا داریم اثرات تغییرات اقلیمی در کشور باش مواجه شدیم، لمس میکنیم. زمستانی که اونطوری که باید باشه نیست، بارش هایی که متاسفانه انتظارش رو داشتیم و نداریم، این جابجایی، یعنی در واقع روزهایی که قرار هست سرد باشه یا روزهایی هست که قرار گرم باشه، این اتفاقات به اون شکلی که باید نیفتاده و ما اون آب و هوای میانه رو تقریبا از دست دادیم. این منجر به یک جابجایی فصل‌ها شده توی کشور. حالا ما موضوع خزان زودرس رو در بعضی مناطق کشور داریم. میخوام از این برسم به این که تأثیر خیلی زیادی توی صنعت کشاورزی و باغداری کشور خواهد داشت. یعنی تو خیلی از مناطق، حالا یک مثال عینیش کمبود آب برای کشاورزی، منتها همین تغییر الگوی آب و هوایی منجر شده که خیلی مناطق محصولات هم از دست بره. حالا از این شرایط تغییر دما من باز برگردم روی موضوعی که خب چی کار باید کرد برای این موضوع کنترل انتشار کربن و بحث اقتصادیش، و باز یک موضوع از کشور خودم عرض کنم.
خب اگر اجازه بدید ما یه گزارش هم داریم، حالا بله. این بحث کنترل اصلا می‌خوام مفصل بهش بپردازیم. بله. که بحث اصلیمون هم میتونه باشه، اما حالا توی لابلای صحبت هم گفته شد که خیلی از کشورها این کارها رو انجام دادن برای کنترل انتشار کربن، و درستش هم این هستش که حالا کشورهای توسعه یافته هم و کشورهایی هم که میخوان کارو انجام بدن، به هر حال الگو قرار بدن کشورهایی که موفق بودن یا حالا میشه گفت به نسبت موفق بودن توی این حوزه بررسی بکنن. به هر حال عقل سلیم میگه آدم چرخ رو مجدد اختراع نخواهد کرد. به خاطر هم یکی از کشورهایی که خیلی خوب و موفق بوده تو این حوزه کشور دانمارک بوده که تونسته خیلی تاثیرگذار باشه. یه گزارشی رو دوستان من آماده کردن، این گزارش رو بشنویم در رابطه با جلوگیری از گسترش CO2 و دوباره برمیگردیم گفتگو خواهیم کرد. ممنون، با ما باشید.
سلام، در برنامه این هفته اقتصاد واقعی به کوپنهاگ پایتخت دانمارک آمدیم تا نقش رشد سبز و تکه بر انرژی‌های تجدیدپذیر را در اقتصاد این کشور مورد مطالعه قرار دهیم. در این برنامه با جرمی ریفکین، نویسنده و مشاور بین‌المللی گفتگو خواهیم کرد تا ببینیم این راهبرد و آشنایی شهروندان با آن تا چه اندازه می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در اروپا کمک کند. نگاهی به مدل دانمارک خواهیم کرد، کشوری که مدتی است تنها نگرش سبز را سر لوحه کار خود قرار داده، بلکه اکنون آن را به اقصی نقاط جهان نیز صادر می‌کند. در کشور بازخیز و پرآبی مثل دانمارک انتخاب نگرش سبز بدیهی به نظر می رسد، اما نباید فراموش کرد که این نگرش تجارتی بسیار سودآور نیز هست، به ویژه در جهان پیرامون ما با اقتصادی جهان شمول. اما نخست ببینیم رشد سبز یعنی چه؟
سال 2050 جمعیت کره خاکی 9 میلیارد خواهد بود و نیاز ما به انرژی 80% افزایش خواهد یافت و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز 50% رشد می‌کند. مسئله که قطعاً موجب افزایش بیشتر دمای هوا خواهد شد و ادامه حیات ما را به مخاطره خواهد انداخت. هدف رشد سبز، ثبات رشد اقتصادی و همزمان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تخریب منابع طبیعی است. رشد سبز یعنی سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی است که به ما امکان تولید و مصرف بدهد ولی موجب تخریب محیط زیست نشود.
با جرمی ریفکین در مورد راهبرد اروپای سبز صحبت خواهیم کرد، اما نخست ببینیم چه میزان فرصت شغلی میتوان با سرمایه‌گذاری در صنایع سازگار با محیط زیست تولید کرد. یونان، مجارستان و اسپانیا میگویند 100,000 فرصت شغلی تولید میکنند. آیا این ارقام واقع‌گرایانه هستند و آیا از نظر اقتصادی برای ما مناسبند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها همکارمان به دانمارک رفت.
خانه‌های دانمارکی یک تفاوت اساسی با دیگر خانه‌های جهان دارند و آن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است، مانند خانه کار پرس کریستن.
صفحه‌های خورشیدی بیش از نیاز ما انرژی تولید می‌کنند. علاوه بر این دیوارها سقف و بین طبقات را خیلی خوب عایق‌بندی کردیم. در نتیجه مصرف انرژی گرمایشی خانه خیلی پایین است. از سامانه ذخیره آب باران نیز برای سیفون توالت و ماشین لباسشویی استفاده می‌کنیم. اکنون هدف این است که در سال 2020 انتشار گاز دی اکسید کربن را در مقایسه با سال 1990 به میزان 40% کاهش دهیم. سال 2035 انرژی گرمایشی همه خانه‌ها از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین خواهد شد و سال 2050 مصرف کربن به صفر خواهد رسید.
سیاست در فرهنگ دانمارکی برخلاف دیگر کشورهای اروپا همواره با ائتلاف و مصالحه همراه بوده و شاید به این دلیل هم هست که طرح‌های بلند مدت آنها نتیجه بخش بوده.
فکر می‌کنم بخشش به فرهنگ نظم و ترتیب در کشورهای اسکاندیناوی برمی‌گرده. ما توربین‌های بادی رو در دهه 90 در دانمارک آزمودیم و دیدیم که سرمایه‌گذاری صنایع به اصطلاح سبز می‌تونه به رشد اقتصادی کمک کنه. در نتیجه اهداف بلندپروازانه‌تری رو در نظر گرفتیم.
بسیاری از اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی سعی دارند مقامات دیگر کشورهای اروپایی را متقاعد کنند که برای کسب استقلال بیشتر در زمینه تولید انرژی در مسیر دانمارک قدم گذارند.
در حال حاضر 50% انرژی مصرفی اتحادیه اروپا وارداتی است که 80% از آن نفت و 60% گاز است. حدود نیمی از زغال سنگ نیز وارداتی است. به این ترتیب پول خرید این مواد به جای اینکه در اروپا به کار گرفته شود، در خاورمیانه و روسیه سرمایه گذاری می شود.
از جرمی ریفکین، نویسنده و مشاور مسائل بین الملل پرسیدم آیا اروپا می تواند مدل دانمارکی را به اجرا بگذاره؟ آیا این مدل در برخی کشورهای اتحادیه اروپا که هم اکنون با رکود اقتصادی مواجهند هم نتیجه بخش خواهد بود؟
نخست باید درک کرد چرا اقتصادمان دچار مشکل شده و بیکاری افزایش و تولید کاهش یافته است. دلیل اصلی این است که دومین انقلاب صنعتی قرن 20 در حال غروب است. انقلابی که بر پایه انرژی‌های فسیلی و هسته‌ای متولد شد، اکنون با کاهش این مواد و افزایش بهای آنها رو به پایان است. پس ما تاوان دو قرن مصرف سوخت فسیلی را می‌پردازیم که محیط زیستمان را به مخاطره انداخته و ادامه حیات بشر را در کره خاکی به چالش گرفته است.
رئیس بخش طرح‌های راهبردی مؤسسه کلاستر در این زمینه می‌افزاید:
هدف شرکت ما صدور این نگرش به رشد اقتصادی به دیگر کشورهاست. ما بر این باوریم که راه حل‌های ما فقط نباید برای فروش باشد، بلکه باید سعی کرد در همکاری با دیگر کشورهای جهان با توجه به وضعیت هر کشور راه حل‌های دیگری نیز ارائه داد.
خب این هم نگاهی فشرده به اقتصاد واقعی سبز در کوپنهاگ.
شنوندگان عزیز، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتوانید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق سایت کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir بشنوید و همچنین خیلی خوشحال میشیم اگر نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه و شبکه گفتگو، شماره پیامک اختصاصی شبکه 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان شماره 162.